بدیل اسلام رو جایگزین بدیل لیبرالیسم، جایگزین بدیل سوسیالیسم و حتی جایگزین از نام سوسیالیسم ناسیونالیسم کرده. ما در مبارزات جنبش های به اصطلاح آزادخواهانه در جهان رو هم مشاهده میکنیم. اون چیزی که در خاورمیانه شکل میگرفت، مهمترین جنبش، جنبشی که در حوزه فلسطین شکل گرفت، شاهد هستیم که اسم های عرض بکنم این که لیبرالی و اسم های ماسی کنار گذاشته میشه و خمینیزم به تعبیر خود غربی ها یا به عبارت از اسلامیزم در اینجا وارد میدان شده. پس برای همین عرض می‌کنم که این نکته‌ای هستش که نشان میده که نظم نوینی که آمریکایی‌ها داشتن از چند جهت دچار عرض می‌کنم این که ضعف شد و اینها در سال‌های 2000-2011 این بود که رسیدن به این نکته که آمریکا دیگه ابرقدرت جهان نخواهد بود. یکی از فاکتوراش این بوده که آمریکایی‌ها شاهد این بودن که از حیث قدرت، از حیث ساختار دیگه یک ابرقدرت تنها نیست، جهان سه چند قطبی شده اینها. پس عرض کنم که قطبای اقتصادی جا شده، جهان از حیث هنجاری دیگه در واقع یک جهان باز تک قطبی به نام لیبرالیسم نیست، یک بدیل قدرتمندی در برقرارش قرار گرفته و به صورت شتابان در حال جلو رفتن هستش، نه تنها در جهان اسلام بلکه در جهان غرب همچی نفوذ کرده، در اروپا نفوذ کرده، در خیلی کشورهای دیگه هم نفوذ کرده اینا. و از سوی دیگر بازیگران به اصطلاح در صحنه بین الملل هم متفاوت شده و متعدد شده. بازیگران رسمی دچار افول شدن و بازیگران جدید در عرصه به اصطلاح نظام بین وارد شدن. بنابراین نظم نوین آمریکایی میخواست بر بنیاد لیبرالیسم شکل بگیره، این بنیاد لیبرالیسم از درون دچار آسیب‌ها، آفت‌های جدی شده که از قبل شروع شد، به خودش نشون داد. به تعبیر این که یک انسانی که داره استخوان‌هاش پوک میشه، در واقع با یک استخوان پوکی ما روبرو شدیم که همین که بدیل او هی داره قدرت میگیره، سنگینی این قدرت بدیل او رو داره چیکار میکنه؟ فرو میپاشونه. اینجوری هست که اینها در قضیه سپتامبر در همین تحلیل شاید بگنجه که یک حادثه ساخت شده بوده، نه یک حادثه در واقع فرایندی، یک پروژه بوده در اونجا اتفاق بوده که جلوی این به اصطلاح که فروپاشی و سقوط رو بگیرن. امریکایی ها از درون دوچار چمپارگی شدن، اون چیزی که هانتینگتون و بسیاری از کارشناسان امریکایی دارن میگن. حتی آقای هانتینگتون در کتاب خودش مطرح میکنن که یکی از اساتید نقل میکنن که در 2080 به اصطلاح بخش جنوب غربی مکزیک با شمال در واقع غربی احتمالا نرد بکنم که آمریکا یک جمهوری شمالی شکل بدن. یعنی پیشبینی ها این گونه هستش که آمریکا از درون در حال تغییرات است بدون تردید. به تعبیر آقای جوزف نای مطرح میکنن که کشوری که در عملکرد درونی خودش ورز بکنم این که عملکرد او در حوزه نهادهای بین المللی و عملکرد او در حوزه سیاست خارجی دچار ضعف و دچار اختلاف و دچار از بکنم که سستی بشه، بدون تردید در حوزه بین الملل خودش هم چی متاثر خواهد شد. نظم نوین بین المللی حوزه بین الملل بوده. فلذا در هر سه این موضوع امریکایی‌ها دچار کسری مشروعیت شدن و همین امر نظم نوین اونها رو دچار چالش فروپاشی کرد.
سپاس فرمان، بحث خیلی آموزنده رو شنیدیم. پیشنهاد می‌کنم فرصتی بگیریم، شنوندگان ما استراحتی بکنن، سری به اتاق فرمان می‌زنیم، احتمالاً بخشی رو می‌شنویم، دوباره برمیگردیم و صحبتامون با آقای دکتر سیامک باقری ادامه خواهیم داد.
از نگاه جوزف نایی، تئوریسین جنگ نرم و دیپلماسی عمومی، آینده قدرت آمریکا به شدت مورد چالش است. بحران اقتصادی جهانی سال 2008 را میتوان شروع سقوط آمریکا تفسیر کرد. شورای اطلاعات ملی پیش بینی کرده که در سال 2025 ایالات متحده به عنوان یک قدرت باقی میماند، اما سلطه آمریکا از بین خواهد رفت. در قرن حاضر قدرت آمریکا را میتوان با قدرت انگلستان در قرن گذشته مقایسه و سقوط هژمونی آمریکا را پیش بینی کرد.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام مجدد عرض می‌کنم خدمت همه شما بزرگواران. از اینکه همچنان ما رو در برنامه آغاز یک پایان دنبال می‌کنید بسیار از لطف شما سپاسگزارم. اگر از الان با ما همراه شدید، خدمتتون عرض می‌کنم که ما داریم با آقای دکتر سیامک باقری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه امام صادق و دکترای مطالعات امنیت ملی صحبت می‌کنیم در مورد افزایش بحران هویتی و تضعیف قدرت نرم ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از بحث‌هامون در برنامه آغاز یک پایان. خب آقای دکتر باقری، بحث‌های مفصلی مطرح شد در رسیدیم به ماجرای 11 سپتامبر. خب آمریکا در ماجرای 11 سپتامبر همونطور که شما هم فرمودید به خاطر اینکه دچار یک بحران معنا بود و چالشی داشت که احساس می‌کرد میشه از این طریق جبرانش بکنه، یک سناریویی رو در قالب 11 سپتامبر پیاده کرد، دو تا ساختمان فرو ریخت تا آمریکا به دو تا کشور در جهان اسلام حمله بکنه، افغانستان و عراق، که امروز سالها از اون جنگ میگذره و خودشون معترفن که دو تا پروژه شکست خورده بود. آقای ترامپ همین چند وقت پیش گفتش که ما حدود 7 تریلیون دلار در منطقه خرج کردیم ولی امروز من باید چراغ خاموش وارد عراق بشم. و در مورد قدرت نرم هم در کتابای خودشون به صراحت عنوان کردن که این دو تا جنگ با جهان اسلام بسیار به وجهه آمریکا لطمه زد و بسیار ابهت ما رو در منطقه و در جهان اسلام فرو ریخت و خصوصا منابع قدرت نرم ما رو بسیار بسیار تقلیل داد. نمونه بارزش هم ماجرای زندان ابوغریب و تصاویرش بود که منتشر شد، بعد ماجرای گوانتانامو در کوبا و رفتاری که آمریکایی‌ها با زندانی‌ها می‌کردن و بسیار اون وجهه حقوق بشری آمریکا رو تحت شعار قرار داد. و خودشون صراحتاً اعتراف کردن که سیاست‌های بوش پسر بسیار ما رو تو زمینه قدرت نرم عقب انداخت. و لذا وقتی که آقای اوباما آمد و خانم کلینتون در جایگاه وزارت خارجه قرار گرفت، خیلی تلاش کردن که اون وجهه قدرت نرم آمریکا رو دوباره احیا بکنن در ارتباط با جهان اسلام. برخی شبکه‌های رادیویی مثل شبکه رادیوی سوا در ارتباط با جهان عرب ایجاد شد، شبکه الحره رو ایجاد کردن، همش برای اینکه بتونن این وجهه از دست رفته رو و این منابع از دست رفته قدرت نرم رو دوباره احیا بکنن. به نظر شما چقدر موفقیت آمیز بوده این تلاش برای احیای قدرت نرم آمریکا بعد از تبعات بسیار وخیم ماجرای 11 سپتامبر؟
در این خصوص به نظر میرسه که دو تا دیدگاه حداقل وجود داره. دیدگاه اول بر این اعتقاد هست که افول قدرت نرم آمریکا یک افول عرضی هست، به عبارت دیگر افول محبوبیت آمریکا که همون قدرت نرم محسوب بشه یک امر عارضی هست. عارضی از این بابت این که ناشی از سیاستمداران یا عرض بکنم این که سیاست‌های رؤسای آمریکا بوده، نه خود آمریکا. بنابراین هرگاه این که رؤسای آمریکا تغییر کردند، این قدرت بازسازی شد. مثلا عرض کنم این که در این خصوص مصداقی که ذکر می کنند، در دوره بوش پسر با توجه به اقداماتی که کردن، مداخلات یک جانب گرایانه بوش پسر، مداخلات نظامی که انجام شد، خشونت هایی که به خرج دادن و بیش از حد از قدرت سخت و قدرت خشک استفاده کردن، قدرت نرم آمریکا به شدت تنزل پیدا کرد. اما اینکه این ناشی از سیاست های بوش پسر بود نه خود آمریکا. از اون طرف وقتی که اوباما روی کار اومد، اوباما اومد این رو بازسازی کرد و دوباره این وضعیت عرض بکنم این که قدرت نرم آمریکا رو و محبوبیت آمریکا رو افزایش داد. اما دیدگاه دوم بر این اعتقاد هستش که نه، این نیست که ما بگوییم که این بحث قدرت نرم ناشی از به اصطلاح موارد اینچنینی و عارض بر آمریکا است، بلکه یک امر جوهری و در یک پیوستاری در حال شکلی هست. بس این که امریکایی ها قدرت نرم خودشون رو و اساسا قدرت خودشون رو هم از قدرت نرم و قدرت سخت و قدرت نیمه سخت امریکایی ها اینا با هم در یک پیوستار می گنجن که بعدها آقای جوزف نای بحث قدرت هوشمند رو مطرح کردن. یعنی یک کشوری که بخواد پایدار بماند اینگونه است که فقط تنها بر قدرت نرم خودش میتونه قدرت پایدار و به اصطلاح برتر تداوم داشته باشه و بقا داشته باشد، بلکه سایر قدرت هم مورد نیاز هست. قدرت نیمه سخت هم مورد نیاز هست، قدرت سخت هم مورد نیاز هست و اینها در یک مؤلفه هوشمند هستش که قدرت رو پایدار نگه می‌داره. و از این طرف این دیدگاه دوم برای این اعتقاد هستش که امریکایی از سالهای گذشته هم قدرت نرم خودش رو، هم قدرت نیمه سختش رو، هم قدرت حتی سخت خودش رو از دست داره میده و اینا هم به صورت سینرژیک هم ممکنه یک جاهایی عمل بکنن. یعنی اونجایی که قدرت سخت آمریکا کارآمدی و کارهای خودش داره از دست میده و این رو ما در شعارهای انتخاباتی آقای دونالد ترامپ ملاحظه کردیم، گفتن که پنتاگون فرسوده شده و ارتش ما فرسوده شده، یعنی قدرت سخت آمریکا فرسوده شده. و اینکه اکنون هزینه های بسیار هنگفتی، بودجه های بسیار هنگفتی رو در واقع اختصاص دادن برای بازسازی قدرت سخت آمریکا، بیانگر این موضوع است که قدرت سخت آمریکا در دچار فروپاشی در میشه و همین موضوع تأثیر بر خود قدرت نرم میذاره. یعنی قدرت سخت میتواند یک آوازی قدرت غیر شکست ناپذیر رو در افکار رو ایجاد بکند و همین تبدیل به قدرت نرم بشه. امریکا این رو از دست دادن. پس بنابراین عرض بکنم اینکه دیدگاه دوم به این اعتقاد هستش که این سه مؤلفه قدرت بر همدیگه داره اثر میذاره و امریکا هر روز داره قدرت خودش چیه عقب نشینی میکنه از قدرت برتری خودش. اینا امریکا دیگه قدرت برتر نیست، در همه حوزه‌ها در قدرت برتر نیست. اگر قدرت نظامیه از حیث کمیت بیش از همه کشورها دارای تجهیزات نظامی هستش، اما تجهیزات نظامی او نمیتواند بازیگران به اصطلاح روابط بین الملل را اونگونه که خود میخواهد تغییر رفتار بدهد. هر گاه و هر زمان این که این قدرت برتر یا این قدرت بسیار خشن از روی نو برداشته شود، بلا فاصله اینها نافرمانیه، چون بازیگران را علیه آمریکا ما شاهدش هستیم. تله‌های درونی اینها، نظرسنجی هایی که مراکز سنجش آمریکا دارن مطرح میکنند، اینها یک چیز دارن مطرح میکنند، روندهایی نشون میدن که اساسا متفاوت هستش. مثلا از رو هم که روندی که از بحث این که امریکا خطرناکترین کشور در جهان هستش، از سال 2005 تا 2017 نشون میده که مردم جهان رو به این نتیجه رسوند رفتار امریکا که امریکا خطرناکترین بسیار کشور در جهان هست. این یعنی این که امریکا قدرت نرم خودش رو از دست داده. و به همین دلیل وقتی گفته میشه که نگرش به اصطلاح که حتی کشورهای اروپایی نسبت به اینکه آیا امریکا در آینده یک کشور برتر خواهد بود یا نه، تشکیک ایجاد میکنند و وقتی در مقایسه با قدرت چین مطرح میکنند، جالبه که 15-16 کشور اروپایی در این نظرسنجی اعلام میکنند که در آینده چین رهبر جهان خواهد بود. امریکا نمیگن، فرانسه هم نمیگن. و جالبه که در فرانسه خود بالای 70% دارن این حرف میزنن، در آلمان بالای 60% این حرف رو زدن، این نظر رو دادن. پس نشون میده که موضوع این که قدرت نرم آمریکا در حال افول هست، افولی هستش که با این شرایطی که موجود هست قابل بازسازی نیست. و اساسا ما با نگاه قرآنی هم و آموزه‌های دینی هم نگاه کنیم، سنت‌های الهی هم همین رو مطرح می‌کنند. سنت های الهی همینه، در جامعه که مترفین افزایش داده کنند، در جامعه که در واقع ظلم پذیری و ظلم ستیزی در واقع ظلم پذیری و ظلم کردن در او نهادینه شده است، و عرض بکنم این که در جامعه که در واقع شکاف بین در واقع فقرا و عرض بکنم که اغنی افزایش داده کرده، به تعبیر این که یک درصدی ها در واقع 99 درصدی ها تعمیق پیدا کرده، این نشان میده که امریکایی قدرت نرم رو خودش باید از دست بده. این فراینده بسنان که سنت الهی این رو تأیید میکنه که امریکایی در آینده سقوط خواهند کرد. کما اینکه تحلیلگران بزرگ در حوزه تمدنی هم این رو مطرح میکنند، از سالها گذشته این رو مطرح کردن، اگرچه امریکایی از یک نقطه شروع شدن به یک نقطه به اصطلاح که اوج رسیدن، الان نقطه حضیض و فرود امریکایی ها به سمت یک قدرت مرزوک هم درجه چندمی در جهان هست. پس بنابراین عرض بکنم این که موضوعی که آیا امریکایی‌ها میتوانند قدرت نرم خودشون رو بازسازی بکنند، بر اساس منطقی که در کتاب قدرت نرم جوزف نای نوشته شده، به سادگی قابل بازسازی قدرت نرم نیست. اگرچه کسب قدرت نرم فرایند سهل‌تری داره، وقتی که این قدرت نرم تخریب بشه، بازسازی اون بسیار دشوارتر است. و اونگونه که اکنون ما میبینیم دولت کنونی آمریکا رو مشاهده میکنیم، با نوع اقداماتی که امریکایی انجام دادن، این اقدامات تشدید کننده تضعیف قدرت نرم آمریکا و امریکا را بر روی یک ریل سراشیبی قرار دادن بیشتر تایید میکنه. اینکه آقای ترامپ اعلام میکنه که من پایبند به هیچ یک از قواعد سازمان ملل نیستم، اینکه یک توافق مهمی رو مثل برجام رو هم که انجام میشه و این رو نادیده میگیرند و در مقابل جامعه جهانی میایستند و یک نوع یک جانبه گرایانه مفرط رو در جهان راه میاندازند و شعار میدن با یک استعاره که شعار فقط امریکا یا اول امریکا. این اول امریکا دقیقاً در واقع ویروس قدرت نرم امریکا است که اکنون در سیستم سیاسی امریکا به صورت وسیع و به صورت عرض کنم که قوی در حال اجرا هستش. پس بنابراین نمیشود گفت که به سادگی قدرت نرم امریکا قابل بازسازی باشه.
سپاس فراوان. مباحث بسیار عالی مطرح شد. طبیعتاً مستحضر هستن شنوندگان ما که مباحث سیاسی به هیچ وجه تک علتی نیستن و طبیعتاً اگر داریم در مورد افول آمریکا صحبت میکنیم هم باید از منظر داخلی بپردازیم به مسائل داخلی آمریکا، هم از منظر بین‌المللی تا بتونیم یک نگاه جامع و عمیق رو داشته باشیم. امیدوارم که در برنامه‌های بعدی هم بتونیم همچنان در خدمت شما باشیم. با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
خب دوستان عزیز شنونده وقتتون بخیر باشه. انشاءالله از تهران رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. آغاز یک پایان رو شنیدید که به بررسی علمی افول قدرت آمریکا در جهان در این برنامه پرداخته شد. امیدوار هستیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید تا ساعت 22 با ما همراه باشید. یا Ya Ya Umid ma jaan Ya Thank you.
زشتیاق تو جانم، زشتیاق تو جانم، به لب رسید کجایی وانا، چه باشد ارخ خوبت بدین شکست نمایی وانا، یا نگفتیم که بیایم چه جان تا بلبایت، دهت جان من اینک بلب رسید کجایی جان، یا یا امید من جانم جدا مشو ز من این دم که نیست وقت جدایی، یا عزیز من
Yeah. مرا ز لطف خود دوست، مرا ز لطف خود دوست ناامید نگردانم.
شنوندگان عزیز و گرامی، لحظات بسیار خوب براتون آرزو میکنم در آستانه